بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحث فلسفی در انتهای بحث هست که عنوانش هست کیفیت اسناد اعتباریات به حق تعالی. ما گفتیم که یه حقیقتی داریم و یک اعتبار. اعتبار این است که در خارج چیز موجود نیست، ما میایم به عنوان قرارداد براش وجود فرض میکنیم. پس دست شما، اعتبار یک وجود فرضیه. به عنوان مثال ریاست یه وجود فرضیه. در خارج من هستم و شما، ولی من شما رو رئیس خودم معتبر میدانم. الان شما یه چیزی به شما اضافه نشد، از منم چیزی کم نشد، اما من نسبت به این مجموعه‌ای که دارم توش کار میکنم شما رو رئیس فرض میکنم، یعنی شما رو ولی تدبیر یه سلسله از امور میدانم. پس ریاست یه اعتباره، ملکیت یه اعتباره، زوجیت یه اعتباره و امثال ذالک، که اساس جامعه به اعتباریات. ما مبحث اعتباریات رو اول رساله الولای مفصل راجبش بحث کردیم. حالا می فرماید که چجوری این اعتباریات به حق تعالی اسناد پیدا میکنه. مطلب اول این است که بین علت و معلول رابطه حقیقی برقراره. ما سابقا اول رساله انسان در رساله شماره یکش راجب این مسئله مفصل بحث کردیم. انشاءالله دعا اگه بکنید که اون سلسله مباحث داره روش کار میشه چاپ بشه. توی اون قسمتی هم که رساله اولش کار کردیم تموم شده، اونجا خیلی مفصل راجع به این مبحث کوتاه صحبت کردیم. میفرماید که لا ریب ان الواجب تعالی هو الذی تنتهی الیه سلسله العلیت فی العالم. ما یه سلسله داریم به نام سلسله علیت، رابطه علت و معلول. رابطه علت و معلول توی کتابای دینی که میخواستن به ما درس بدن میگفتن مثلا بنا معلول بنا علته، ماشین معلول کارخونه ماشین سازی علته، ولی اینا هیچ کدوم علت و معلول نیست. ما اصلا در دنیای مادی خودمون علت و معلول نداریم. اینا که شما میبینید هیچ کدام علت و معلول نیستن. اگر ما علت و معلول بخوایم داشته باشیم فقط یه مصداق براش داریم در دنیای خودمون، اون مصداق هم انسان و خاطرات انسانه. این مصداق علت و معلول حقیقیه، بقیه علت و معلول نیستن. اونا هیچ کدوم علت نیستن، اونا علت مادی و علت سوری و اینها هستن و اونا اصلا علت نمیگه. اون وقت رابطه بین علت و معلول چیه؟ اولا این رابطه یه رابطه حقیقیه، نه رابطه قراردادی. بنده که این مالک این کتابم، رابطه بین من و بین کتاب قراردادیه. قرار گذاشتیم این کتاب مال من باشه، پس شما توش تصرف نمی‌کنی. اگرم شما کتاب منو بگیری، من میتوانم به دادگاه مراجعه کنم، کتابم از شما پس بگیرم. عرض به حضور شما که اما در روابط حقیقی شما نمیتوانی تصورات منو برداری برای خودت. تو نمی‌ام چه کاری بکنی. و نکته دیگه این که معلول خودش شأنی از شؤون علته. اینطوری نیستش که شما یه علت داشته باشی یه معلول. مثل بنا و بنا نیست، بنا بنا نیست، بنا هم بنا نیست. این بنا رو ساخت و رفت، بنا از دنیا رفت، بنا باقی مانده. این که علت و معلول نیست. علت و معلول چیه؟ علت و معلول بنده هستم و تصورات من. حالا آیا تصورات من و من دو تا چیزه؟ یا نه تصورات منم خود منه، شأنی از شؤون منه. این دومیه، شأنی از شؤون منه. و نکته دیگه که تو رابطه علت و معلول مطرح میشه که سابقا مفصل گفتیم اول رساله انسان، اینه که هر کمالی که در معلول هست در علت هم هست، ولی هر نقصی که در معلول هست در علت نیست. نقایص از مرتبه معلولیت نه از مرتبه علت. لذا اگر آستین دست من قدرت گرم کردن دست منو داره، این کمال مال نخه، نه مال آستین. ولی اگر آستین دست من فقط به اندازه یه دونه دست من میتونه گرم کنه، نمیتونه تمام بدن منو گرم کنه، یا آستین دست من نمیتونه 10 تا دست دیگر رو گرم کنه، فقط قدرتش به اندازه اینه که دست منو پر کنه، دست منو گرم کنه، این مرتبه رفتی به نخ نداره. این از نقص نخ نیست که این فقط میتونه آستین دست منو گرم کنه، از نقص آستینه. و الا نخ، شما یه آستینی بدوز به اندازه یه ساختمان 100 طبقه، نخ ابایی نداره، آستینه که محدوده. پس محدودیت ها از مرتبه معلولیت. لذا رابطه بین علت و معلول رابطه حقیقیه نه اعتباری. همه کمالات معلول در علت هست، نقایص معلول در علت نیست. نقایص مربوط به مرتبه معلولیت. اینا روابطیه که در کتاب‌های فلسفی و حکمت الهی در مبحث علت و معلول مطرح میشه. به همین خاطر در فلسفه یه باب مستقل به نام باب علت و معلول وجود داره. البته بحث علت و معلول دو جور مورد بررسی قرار میگیره. یه جورش خیلی ثقیل و قلمبس قلمبس و خشنه، اون علت و معلول است که در حکمت مشاء مورد بررسی قرار میگیره، در فلسفه مشاء. یه بحثش هم بسیار لطیف و عارفانه است که دیدگاه عرفا نزدیکه اون بحث علت و معلولی که در دیدگاه جناب ملا صدرا مورد بررسی قرار میگیره، که ملا صدرا علت را شأنی از شؤون معلول میدونه، معلول را شأنی از شؤون علت میدونه، و با این مسئله تونسته این انفصالی که بین فلسفه و عرفان وجود داره را حل کنه. بحث وحدت وجود رو با این تشعون در علیت تونسته حل کنه. حالا بر تقدیر میفرماید که حق تعالی هو الذی تنتهی الیه سلسله العلیه فی العالم. چیو؟ حالا میخونم چش اینو تموم کنم که وسطش است. میفرماید که حق تعالی علت العللی است که سلسله علیت در عالم به اون منتهی میشه، و ان الرابطه بینه و بین العالم جزءا و کلا هی رابطه العلیه. رابطه‌ای که بین حق تعالی و عالم وجود داره رابطه علیته. وقد تبین فی ابحاث العلت والمعلول، در مباحث علت و معلول تبیین شده که ان العلیت انما هی فی الوجود، به معنا ان الوجود الحقیقی فی المعلول هو المترشح من وجود علت. معلول از علت چی میگیره؟ معلول از علت اصل وجودشو میگیره، نه اونجوری که فرزند از پدر و مادر وجود میگیره. چون فرزند از پدر و مادر وجود میگیره، ولی فرزند فرزند پدر مادر پدر مادره. اما تصویری از من که توی آینه افتاده داره وجودشو از من میگیره، قوامش هم به منه. یعنی چی؟ یعنی اگه من از جلوی آینه بکشم کنار دیگه تصویری نیست. اونجوری که آستین وجودشو از نخ میگیره، آستین از نخ موجود میشه. شما آستین بی نخ داری؟ آستین کوتاه. آستین کوتاه به این قسمت بالاش میگن، یا این قسمتی که نداره. که نداره که نیست، چون کوتاهه. حالا اگه اصلا آستین نداشته باشه چی؟ میگه آستین حلقه ای. حالا فرض کن اصلا هیچ چیزی در کار نباشه، نخی در کار نباشه، آستینی در کار نیست. آستین با نخ موجود میشه، ولی دوتا چیز اینجا موجود نمیشه که بعد مثلا نخشو برداری آستینشو بذاری اون طرف. نمیشه که، اصلا آستینی در کار نیست. آستین اصل وجودش به نخه، ادامه حیاتش هم به نخه. اگه نخ از آستین بگیره آنچرا که بهش داده، آستین باقی نمیمونه. لذا آستین وجودش به نخه، قوامش هم به نخه، صفاتش هم به نخه، افعالش هم به نخه، اصلا آستین در کار نیست. من و شما چشممون، من البته، من چشمم احول دوبینم، دو تا چیز میبینم، بلکه موحدم، فقط آستین میبینم. ما از اونوری موحدیم، ما اصلا خدا رو نمیبینیم، عالم رو میبینیم، آسمان رو میبینیم، زمین رو میبینیم، کوه و دشت و دریا و درختان. ما آستین ها رو میبینیم، یقه ها رو میبینیم، پیش و پشت لباس رو میبینیم، ما اصلا نخو نمیبینیم که. پس رابطه حق تعالی با عالم رابطه علت و معلوله، ولی نه اون علت و معلولی که اون عالم رو خلق کرده، عالم عالم اونم اونه، نه، او نخ عالم آستینه. پس اصل وجود عالم به خداست، یک، ادامه حیات عالم به خداست، دو، وقتی اصل وجود به خدا بود، صفات و افعالم ملک خداست، اینم سه. پس لا حول ولا قوت الا بالله، بلکه لا اله الا الله، بلکه لا اله الا هو، لا مؤثر فی الوجود الا الله، و بقیه کلماتی که قرآن کریم میگه، قرآن کریم همش میگه، میگه منم. در ابحاث علت و معلول معلوم شد که معلول، معلول در وجوده، یعنی اصل وجودش از علته، و هو المترشح من وجود علتهی، از وجود علته که وجود معلول ترشح میکنه، از وجود نخه که آستین پدیدار میشه. اما غیرهو کل ماهیه، اما غیر وجود، غیر وجود میشه ماهیت، وجود نخه، ماهیت آستینه، غیر وجود یعنی آستین، آستین ها یعنی آسمان، یعنی زمین، یعنی کوه، یعنی دریا، یعنی من و شما، زید و بکر و عمر، اینا میشه آستین ها. اما غیرهو کلماهیه فهوه به معزلن ان ترشح، اصلا وجود نداره که بخواد ازش ترشح کنه، یعنی آستین اصلا وجود نداره. چرا آستین وجود نخو داره؟ نخو ازش بگیر، نخ خودش با وجودش میره، آستین هیچی براش باقی نمیمونه، دو تا چیز نیست، یه چیزه. و صدور، پس از ترشح و صدور و افتقار به علت این برکناره، و ینعکس به عکس نقیض، عکس نقیض این جمله این میشه که انما لا وجود حقیقی لهو فلیس به معلول، اونی که وجود حقیقی نداره معلول نیست، ولا منتهی الی الواجب، پس به واجب تعالی منتهی نمیشه چون وجود نداره، پس هر چی که وجود داره معلوله. خب حالا هر چیزی که وجود داره منتهی به حق تعالی است، پس هر چی که وجود نداره به حق تعالی ارتباطی، یعنی از حق تعالی ناشی نمیشه چون وجود نداره، که حق تعالی وجود میبخشه. اعتباریات آری از وجودن، چون اعتبار که وجود نداره که، قرار داده. و یشکل الامر فاستناد الامور الاعتباریت المحضه الیه تعالی، اینجا مسئله مشکل میشه، اشکالی میشه که پس چطوری اعتباریات به خدا نسبت پیدا میکنه؟ از لا وجود حقیقی لها اصلا، چون اعتبار که اصلا حقیقت نداره، و انما وجودها و ثبوتها ثبوتون اعتباری، اگه هم وجود داره وجودش اعتباری، قراردادی، واقعا نیست، حقیقت نداره. در خارج چیزی به نام ریاست وجود نداره، چیزی به نام ملکیت وجود نداره، چیزی به نام زوجیت وجود نداره، قرارداده. و انما وجودها و ثبوتها ثبوتون اعتباری، لا یتعدا ظرف الاعتبار و الوز و حیطه الفرض، از حیطه فرض و ظرف اعتبار خارج نمیشه. خب و ما یشتمل علیه الشریعه من الامر و النهی و الاحکام و الاوضاع، پس شرع چی میشه؟ تمام دستورات شریعت اعتباریه، اوامر، نواهی، احکام، همه اینا اعتباری هست، پس چطوری این نسبت در تعالی پیدا میکنن؟ و همچنین امثال ملک و عز و رزق و اینا همه اعتباریه، عزت از آن خدا، عزت اعتباری، ملک سلطنت اعتباری، سلطنت ریاست دیگه اعتباری، ملک اعتباری، مالک یوم الدین چجوری به خدا نسبت پیدا میکنه؟ حالا جوابش این چیه؟ و من جوابش اینه، این قسمت خیلی مطلب مهمیه، من جواب اینه که درسته که اعتباریات حقیقت ندارن، ولی تمامی اعتباریات دو طرفشون حقیقت وجود داره. از طرفی به حقیقت تکیه زدن، از طرفی ازشون آثار حقیقی منتشر میشه. والذی تحل به العقده انها و انکانت آریتن عن الوجود الحقیقی، گرچه اعتباریات وجود ندارن الا ان لها آثارن، الا اینکه آثار دارن. عجب، چطوری میشه یه چیزی که وجود نداره آثار داره؟ و هیل حافظت لأسمائها کما مر مرارن و هذه الآثار امورن حقیقیه. این آثار امور حقیقی هن که مقصوده بالاعتبار و لها نسبتون الی، اون آثار حقیقی نسبت دارن به حق تعالی. حالا عرض میکنم چجوری. و هذه النسبه هی المصححه لنسبتها فالملک الذی بیننا اهل الاجتماع. مثلا ملکی که بین ما هست، یا ملک میشه مالکیت، ملک سلطنت که بین ما اهالی اجتماع هست، گرچه کان امرن اعتباریان وضعیان لا نصیب لمعناه من الوجود الحقیقی، گرچه ملک واقعا هیچ وجود حقیقی در خارج نداره. در خارج چند تا چیز هست؟ منم و کتاب. کو ملک نشون بدین. ملک قراره، یعنی یه قراریه که اون قرار بین من و شماست. شما به خودتون اجازه نمیدین اینو برداریم ببرین. چرا؟ میگین مال اینه. خب تو خارج اون مال من کو؟ این کتاب اینم منم. اون مالکیتش کو؟ مالکیتی وجود نداره، قرار داده اما آثار نداره. این که شما کتاب منو بر نمیدارین، این آثار واقعی نیست. پس پشت سر این آثار واقعیه. میفرماید ملک گرچه امر اعتباری که لا نصیب لمعناه من الوجود و انما هو معنا متوهم، یه معنای توهمیه که لنا برای ما توهمیه، جعلناه وسیلتن الی البلوغ، ما این کارو کردیم تا آثار خارجی ازش بگیریم. چه آثاری ازش میگیریم؟ اینکه زندگیمون در امنیت و آسایش. نه من بیام وارد خونه شما بشم، نه شما وارد خونه من بشی. نه من ماشین شما رو بی اجازه سوار میشم میرم، نه شما ماشین منو غصب میکنی. نه من لباس و ملک شما رو غصب میکنم، نه شما البس و امکنه منو غصب میکنی. پس همه در یه چتری از محافظت هستن در اثر یه قرارداد مالکیت. لولا فرض حاضر، میگه اگر این آثار خارج، اگر این اعتبار نبود، این آثار خارجی که یه حقیقت نبود، و یه قهر المتقلبین و اول صدفه و القوه من افراد الاجتماع. خب اگه مالکیت نبود، یه کسی که گردن کلفتر بود میتونست اموال منو غصب کنه. الان هر چقدر گردن کلف باشه میتونه اموال منو غصب کنه، هر چقدر قدرت داشته باشه. الان فرض کن اصلا بالاترین مقام کشور، میتونه بیاد اموال منو غصب کنه؟ جامعه بهش اجازه نمیده، قانون بهش اجازه نمیده، خودش هم به خودش اجازه نمیده، چون یه قانونی برقراره. بله حالا ممکنه یه کسی قانونو دور بزنه، اون یه بحث دیگه است که قانونو دور بزنه. دوباره اونم که قانون دور میزنه، باز براش یه قانون اعتباری است که اونی که قانونو دور میزنه یقشو بگیرن. اینم یه بحث دیگه است، بازم اعتبار برای اون یک راه ارشاد که درگیری گذاشته، ولی در اثر قانونه. الان کشورهای دنیا قدرت‌های متفاوت دارن. درست حال یک کسی قانون رو زیر پا میذاره، البته اونم قانونی میاد یک کشور دیگه رو میگیره، یعنی هیچ کس نمیاد غیر قانونی. اگر بخواد بره به یک کشور دیگه حمله کنه، طبق یک قرار قانونی میره، مثلا حالا میره شورای امنیت، حالا به هر طریقی با دوز و کلک بالاخره کار خودش قانونی جلوه میده. ولی هیچ کشوری به خودش اجازه نمیده، یعنی اصلا جهان بشریت اجازه نمیده که کسی غیر قانونی بگه چون منظورم زیادتره حمله میکنم به تو که زورت کمتره. جهان اینو نمیپذیره، و همین خاطر اونی که زورش زیادتره هم اگه بخواد این کارو بکنه، باید با یه طریق قانونی بیاد این کارو انجام بده. لذا برای خودش یه دم و دستگاه قانونی درست کرده که به طبق یه قانون بیاد فلان کشور رو مثلا فتح کنه. خب واسه مثلا چه نیازی به شورای امنیت داره، به سازمان ملل داره، به قوانین بین الملل؟ میگه منظورم زیادتره حمله میکنم، اما اونم میفهمه که نمیشه تو جهان بشری. لذا قانون یه قرارداده، ولی همین قرارداد باعث شده که قوی یقه ضعیف رو نگیره، ضعیف در پرتو این قانون راحت بتونه زندگی کنه. لذا میفهمد که و آثار و حل خارجیه، لذا آثار واقعی داره اگه اجرا بشه. حالا اگه یه موقع اجرا نشه اون بحث دیگه ایه، ما با اون صحبتی نداریم. بله ممکنه کسی گردن کلفتی بیاد سر چهارراه وایسه جیب منو خالی کنه، اون یه بحث دیگه است. و کذالک القول فی العزت الاعتباریه و آثار حل خارجیه و استنادها الی علل الحقیقیه و کذالک الامر فی غیرها کل امر و نهی و الحکم و الوعظ. از اینجا معلوم میشه که ان لها جمیعا استنادن الی الواجب تعالی، همه این قوانین اعتباری به حق تعالی نسبت پیدا میکنه به استناد آثارشون به حق تعالی. این بحثم تمام شد. فقط یه جمله من میخوام از اینجا استخراج کنم، خیلی این جمله اهمیت داره، و اون جمله اینه که در پرتو تمام این قوانین اعتباری شرعی یه حقیقت و اثر باطنی واقعی نهفته است. و الا شما مثلا اگه صبح یک رو ورزش بکنین، پشت سر این یه رو ورزش کردین، دیگه از فحشا و منکر باز داشته میشین؟ بله، آثار ورزش اینه که تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز یه مجموعه حرکات ورزشیه دیگه. شما همونطوری که تو نرمش صبحگاهی دلداراست میشین، حالا اگه اخیرا میگن این کار خطاست، توی نماز هم همین کار رو میکنید دیگه. شما دلدار میشین، راست میشین، دستتون رو میارین بالا میبرین پایین، انگار دارین نرمش میکنید. ولی قرآن کریم میگه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. چطوری میشه؟ من دارم یه مش کلماتو به زبونم میارم، آثار کلمه‌ای که به زبون میاد فقط اینه که گوشو میلرزونه و سلام، بقیه‌اش هم که یه تعداد حرکات ظاهری بدنی، سجده میکنم، رکوع میرم، اینا چطوری تنها عن الفحشاء والمنکره؟ جوابش اینه که اینا اعتباراتیه که در پس این اعتبارات یه حقیقتی باید متولد بشه. اگر از این اعتبار حقیقتی متولد نشود، پوست خالیه، هیچ ارزشی نداره. لذا طبق این آیه قرآن، به سند این آیه قرآن، این آیه رو عکس نقیضش کنیم. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، عکس نقیضش چیه؟ هر کسی که از فحشا و منکر باز داشته نشه، نماز نخونده. این عکس نقیض این آیه است. همونطور که این آیه درسته، عکس نقیضش هم درسته. این فرمول ریاضیه، چون هر گزاره‌ای که درست باشه عکس نقیضش هم درسته. نماز از فحشا و منکر باز می‌دارد، پس نتیجه می‌گیریم که سلام علیکم، هر کسی که از فحشا و منکر باز داشته نشود، نماز نخونده. این میشه نتیجه. حالا اینکه چگونه نماز از فحشا و منکر باز می‌دارد، مگر این نماز چه خصوصیتی داره، چه باطنی داره؟ اون وقت باید بریم سراغ بحث باطن شریعت، که این اعتباریات که شریعت میگه باطنش چیه. این میشه کامل رساله الولایه. مثلا تمام تلاش علامه در رسالت الولایه اینه که بگه این ظواهر شریعت یه باطنی داره و ظاهر این شریعت حقی حقیقی یه باطن و حقیقتی داره، و این که این باطن قابل دست یافتنه و راه برای همه بازه، میشه راه راه ولایت، میشه رسالت الولایه. سب کنی، بایدها و نبایدها اسماء و صفات خدا نیست.
کتاب
بله. خب این کتاب. درست. اسماء خداست. بله. خدا در کتاب خودش تجلی کرد. این هم اسماء خداست. این هم درست. نه، تجلی خدا اعتباری نیست. نگفتیم قرآن همش اعتباریه، گفتیم شریعت اعتباریه. شریعت اعتباریه. بخشی از قرآن شریعت. قرآن که همش شریعت نیست که. شرع اون قسمتی که مربوط به احکام ما میشه رو ما بهش میگیم شریعت. ظاهر دین رو بهش میگیم شریعت. بله درست. ولی این شریعت یه ظاهریه که دارای باطنه. اون باطنش چیه؟ حالا شما ببین، مسئله اینه، یه مثال بزنم. گرسنگی حقیقیه یا خیالیه؟ حقیقتا انسان گرسنش میشه. غذایی که در خارجه و رافع گرسنگیه حقیقت یا اعتباره؟ اونم حقیقت. پس گرسنگی درونی من حقیقیه، غذای خارجی هم حقیقیه. من میام بین این گرسنگی و بین اون قضا یه باید اعتبار میکنن. ببینید اگر که شما مثلا 100 مدل قضا اینجا چیده شده باشه میخوری یا نمیخوری، اگه شما مثلا نهار خورده باشی 5 دقیقه قبل سیر سیرم شده باشین قضا اینجا باشه میخوری یا نمیخوری. پس اینطوری نیستش که صرفا وجود قضا شما رو به خوردن وادار کنه. شما اگه گرسنتون باشه، شما اگه تشنتون باشه اینجا هم آب باشه میخورین یا نمیخورین، بستگی داره. یه موقع تشنگی تازه شروع شده، حالا جلوی این جمع هم نمیخواییم بلنشین از اونجا بیاین اینجا لیوان آب بریزیم بخوری، اینجا هنوز تشنگی شما به مرحله وجوب نرسیده، ولی یه موقع ساعت میگذره تشنگی شما شدت پیدا میکنه تا جایی که تحملتون تموم میشه، دیگه کاری ندارین که یه جمع اینجا هست حالا شما باید از اونجا، میگی من باید آب بخورم، تشنگی شدت پیدا کرده. اینم در خارج آب شما میگی باید و نباید قرار داده، چیزی که به نام باید و نباید وجود نداره، اما باید قرارداد هست درسته، ولی چه آثاری داره؟ آثارش اینه که اراده شما رو تحریک میکنه، شما بلند میشین فعل رو انجام میدین، یعنی آبو میخورین. پس واسطه بین تشنگی شما و آب خارجی یک باید قراردادیه، درسته باید خودش قرارداده ولی دو طرفش حقیقته و از عمل به این باید یه حقیقت متولد میشه. لذا همونطوری که آب یه اثری داره، ببین عرق نعنا یه اثری داره، عرق زیره یه اثری داره، عرق کاسنی یه اثری داره، آب یه اثری داره، نان گندم یه اثری داره، نان جو یه اثری داره، برنج یه اثری داره، گوجه فرنگی یه اثری داره. کسی هست منکر این حرف باشه تا اینجا؟ اصلا تو دنیا کسی هست منکره تا اینجا یه حرف من باشه؟ دروغ یه اثری داره، راست یه اثری داره، صداقت یه اثری داره، خیانت یه اثری داره. امانت یه اثری داره، خیانت در امانت یه اثری داره، حفظ بیت المال یه اثری داره، خیانت در بیت المال یه اثری داره، یاری امام حسین یه اثری داره، کشتن امام حسین یه اثری داره. خب حالا این آثار از کجا میاد؟ همش از اعتبار میاد. باید مال یتیم بخورم یا نباید مال یتیم بخورم؟ شریعت میگه نباید مال یتیم بخوری. چرا؟ مثل همونی که پزشک میگه، میگه شما گرمیت کرده، نباید عرق نعنا بخوری. این نباید دو طرفش دو تا حقیقته، چون شما گرمیت کرده این یه حقیقت، عرق نعنا هم گرمیه این حقیقت دوم، این نباید یه قرارداد این وسط، این نباید سلامتی شما رو تضمین میکنه. حالا میگه نباید، خب برو بخور. بعد بهت میگه مثلا باید عرق کاسنی بخوری چون سردیه، این باید شما نخور، برو همینطوری ادامه بده به گرمی. پس باید یه قرارداده، ولی بین دو چیز واقع شده که عمل به این باید یه آثار حقیقی داره. میگه نباید مال یتیم بخوری، خب خوردی؟ آتیش خوردی. حالا مسئله اینجاست که اون آثار خوردن گرمی کجا پیاده میشه؟ مثلا اگه الان من گرمیم کرده عرق نعنا بخورم این دیوار داغ میشه یا من شدت پیدا میکنه مرضم، کی ضرر میکنه؟ ضرر کجا آشکار میشه؟ در جسم خودم آشکار میشه. لذا اگه من مال یتیم بخورم خودم آتش میگیرم. اینم دو. سه، یه موقع شما این فلز رو گرم میکنی، این فلز شروع میشه به گرم شدن، گرم میشه. اگر این کار شما مستمرن ادامه بدی، اینو در جوار آتیش قرار بدی، بعد از یه مدت دیگه این گرم نمیشه، خودش میشه چی؟ خودش میشه آتیش. یعنی اول گرم میشه ولی بعد میشه خود آتش. کسی که مال یتیم میخوره اگه ادامه به این کارش بده آتش نمیگیره، میشه خود آتش. پس دیگه نمیندازنش توی جهنم، خودش جهنم. اتقوا نارا وقودها الناس والحجاره. داستان اعتباریات شرعی اینه، یعنی شریعت اسلام بین یه حقیقت که ماییم و یه حقیقت خارجی که آثار اعماله اومده واسطه شده. میگه آقا شما نمیدونین اعمالتون چه آثاری داره. مگه روز اولی که بشر اومد روی این کره خاکی میدونست که هر اغذیه‌ای چه آثاری داره؟ چقدر طول کشیده تا امروز؟ تازه امروز هنوز هم دارن تحقیق میکنن. تازه امروز اگه مثلا به متخصصینش مراجعه کنیم میگه بابا مجهولاتمون زیادتر شده، معلومات خیلی زیاد شده ولی مجهولاتمون هم زیاد شده. پس واقعا چه گیاهی چه آثاری داره؟ بعد ترکیب اون گیاه با اون یکی گیاه چه آثاری داره؟ تقدم و تأخر اون چه آثاری داره؟ تزریقش به این بدن چه آثاری داره؟ چقدر بشر تجربه باید بکنه؟ بشر کجا باید برسه تا بفهمه؟ کجا بشر باید بفهمه که مال یتیم خوردن آتش؟ بحث جلسه گذاشتم. لذا این بشر از اول دستشو باید ببره بالا بگه لا یملک کل نفسه این نفعن ولا ضرن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورا، من هیچی نمیفهمم. حالا تو میفهمی چیکار باید بکنم؟ بگه این شریعت. فمن تبع هدایه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، من براتون هدایت میفرستم. شما وقتی رفتین روی زمین، اونا وقتی اومدن روی زمین فهمیدن دیگه، وقتی مواجه با این صحنه شدن انسان فطری بودن، مخشون پر از اطلاعات از پیش ساخته شده نبود که خیال کنن همه چی میفهمن. یک باره دیدن هیچی نمیفهمن. لذا قالا ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. گفتن خدای به دادمون برس. خدای تعالی در ادامه فرمود که فمن تبع هدایه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، من براتون یه برنامه میفرستم، طبق این برنامه عمل کنی ضرر نمیکنی، نه خوف داری نه حزن. این داستان اعتباریات و شریعت اسلامه.
این جمله رو که بگیم تمام شرایط اعتباری هست یا بگیم بخشی از شرایط احکام اعتباری هست؟
تمامی احکام شریعت، اونجایی که بحث از باید ها و نباید ها میکنه، اون بخشی که بحث از باید ها و نباید ها میکنه یه رساله عملیه. رساله عملیه همش اعتباریه. شما از باب اول که طهارته تا باب 51 که دیاته، وقتی میرین جلو تمام ابواب فقهی همش اعتباره، ولی دیگه کتابای اخلاقی اعتبار نیست، دیگه کتابای که مربوط به مباحث توحیده اینا اعتبار نیست، نه حقایقه، نه معارف اسلامه، نه شریعت اسلام. همینطور اصلا شما اعتباری که خالی از حقیقت باشه نداریم، چه اعتباریات شرعی چه اعتباریات عرفی. داستان خب پایش حقیقت دیگه، پایه حقیقی داره، پایه حقیقی داره. منظره که شما تو ذهنتون میسازین که اعتباری نیست که، منظره که شما تو ذهنتون میسازین یه تصویر خیالیه که دارای وجود ذهنیه، این اصلا مصداق بحث ما نمیشه. هر چیزی که قراردادی باشه اون میشه اعتبار. اعتبار یعنی قرارداد. تصویری که شما تو ذهنتون رسم میکنید اصلا اعتبار نیست. تصویر ذهنی شما یک موجود خیالیه که به وجود شما زنده است. به تعبیر دیگه شأنی از شئون خود شماست، مرتبی از مراتب وجود شماست، صورت علمیه شماست دیگه. اون که شما تو ذهنتون میسازید موجوده یا معدومه؟ اگه بگید معدومه که بس هیچی، یعنی تو ذهنتون نساختین، شما خودتون دارین ادعا میکنین که من یه چیز در ذهنم ساختم، بس موجوده دیگه. پس اگه موجود شد موجوده به وجود حقیقیه، تا وجودش وجود ذهنیه، در ذهن شما وجود داره نه در خارج. خب به کلی دیگه تمام شد، یعنی بحث ملک و رفتیم سراغ این فراز که آیات 28 تا 32 سوره آل عمران بود، خیلی طولانی شد. آیات بعدی ناس لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاة و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر. آیه 28 سوره آل عمران تا 32. الان رسیدیم به آیه 28. قسمت قبلیمون آیات 26 و 27 آیه ملک بود. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله و يعلم ما في السماوات و ما في الارض والله على كل شيء قدير. یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیرن محذرن و ما عملت من سوئن تود لو ان بینها و بینه امدن بعیدا و یحذرکم الله نفسه الله رؤوف بالعباد. دوبار اینجا فرموده یحذرکم الله نفسه. بار دوم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم قل اطیع الله و الرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرین. مطلب اول راجع به ارتباط این آیات با آیات قبلیه. می‌فرماید که ارتباط این آیات با آیات قبلی اینه که مقام مقام تعرض به حال اهل کتاب و مشرکینه و تعریض به اونهاست و مراد از کافرینی که این آیات نفی کرده اهم از اهل کتابه، از اهل کتاب هم جز کافرین حساب میشن. فهذه الآیات تنها ان تولیهم والامتزاج روحی بالمشرکین و بهم جمیعا. این آیات داره اولا مسلمان رو از امتزاج با کفار و مشرکین نهی میکنه و اهل کتاب. و ان کان المراد بهم المشرکون فحسب. فالآیات متعرضتون لهم و دعوتون الى ترکهم، دعوت به ترک مشرکینه و الاتصال به حزب الله، حب الله و طاعت رسوله و حب به خدا و اطاعت رسول، که یکی از بحث‌های بسیار مهم انشاءالله توی همین جا خواهد اومد، امروز البته نمی‌رسیم بهش احتمالاً. بحث حب که من اونجا خیلی حرف دارم. تا بعد بفهمم که این که میگه اهل دین و اهل حب یعنی چی؟ اهل دین و اهل حب. آیا ببینیم این که میگه اهل دین و اهل حب یعنی چی؟ یعنی بارو بگو یا حسین هر کاری دلت خواست بکن. اینا ازش این معنی رو میگیرن. اهل دین و اهل حب یعنی بارو بگو یا حسین هر کاری دلت خواست بکن. خب اولا ولی یعنی چی؟ میفرماید که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا. کافرین رو ولی خودتون نگیرین. ولی یعنی چی؟ اولیا جمع ولیه. ولی از ولایت و هی فی الاصل ملک و تدبیر امر شی. ولایت یعنی که شما تدبیر کارتو به دست یکی بدی. حالا من مالک این کتابم، میدم ملکیتشو به شما. خب حالا ملکیت تدبیرمو میدم به شما. میگی میخوام بریم مثلا شمال. خب شما از من سوال میکنی، میگی که کجا بریم؟ میگم هر جا شما بگی. چی بخوریم؟ هر چی شما بگی. تدبیر میخواد دیگه، کجا بریم، با چه وسیله‌ای بریم، کجا توقف کنیم، کجا حرکت کنیم، چه ساعتی راه بیفتیم. میگم آقا من کارو دست شما سپردم، هر چی شما بگی. اینجا دیگه من تدبیر نمیکنم، تدبیر با شما. این که مثلا میگیم ولی مجنون، یا اگر یه کسی دیوانه باشه اموالی داشته باشه بعد یه کسی ولی اون باشه، یا ولی صغیر، کودک صغیر ولی داره دیگه، ولایت امرش به عهده پدرشه، اگه پدر نباشه پدر بزرگ و به همین ترتیب، پدر بزرگ نباشه پدر بزرگ. عرض شد که ولایتش دست این، یعنی این اموال، تدبیر این اموال به عهده اون پدره. این صغیر اگه اموالی داشته باشه این نمیتونه از این اموال استفاده بکنه، تدبیر با اون. پس منظور از ولایت ملک، معنای جامع ولایت در تمام اقسام ولایت مالکیت تدبیره، این معنای جامعشه. حالا یه جا ولایت ولایت مجنونه، یه جا ولایت ولایت صغیره، یه جا ولایت ولایت فقیهه، فرقی نمیکنه. در تمام این اقسام ولایت، ولایت یعنی مالکیت تدبیر، یعنی شما میگی من تدبیر مملکت رو میدم دست فقیه، این میشه ولایت فقیه. خب حالا میفرماید که ملک تدبیر رو به دست کسی اگه بدی این میشه ولایت. فولی و صغیر و المجنون اول معتوف خب الذی یملک، این که میگه ولی مجنون و صغیر، اونی که مالک تدبیر امور مالی اونهاست. فالمال لهم، مال مال اوناست، اما تدبیر و امرهی لولیه، تدبیرش با ولیه، اون نمیتونه مالو در راستای خواسته خودش خرج کنه. ثم استعمل و کسر استعمال او فی مورد الحب، در اثر کثرت استعمال در مورد حب این لغت استعمال شده. ولایت معنی محبت به کار میبرن. میگه این که گفت من کنتم مولا و علی مولا، یعنی علی رو دوست داشته باش. پیغمبر خدا در هوای 50 درجه بالای صفر نصف روز مردم رو نگه داشته، دستور داده اونایی که رفتن برگردن، اونایی که برگشتن نیومدن بیان، بعد سر ظهر گرمای 50 درجه رفته بالای منبر سخنرانیش رو فقط اگه بخواد بخونی یه ساعت طول میکشه، حالا میدونم چند ساعت سخنرانی کرده. بعد همه این مقدمات دست علی رو برده بالا گفته من کنتم مولا فهازا علیان، این علیان نگید علی رحیمی، هازا علیان، علی رحیمی برادر منه، این علی. آقا چرا میگه هازا علی که اینجاست، چرا میگه هازا علیان؟ چون باید میرفتن میگفتن این علی رحیمی بوده، هازا علیان، این علیا، این علی. مگه معاذالله پیغمبر بیکار بوده توی این گرما مردم نگه داره 3 ساعت اون رو بگه مردم علی رو دوست داشته باشید، مردم میگن سبخ بخ یا لکه یا علی. جنا سنی ندارن، آره یهودی دارن، کافر دارن، مسیحی دارن، سنی ندارن، چون هنوز پیرمرداشون که در قدیر حاضر بودن اونا زنده، بعد اونا تعصب عربیت هم که ندارن، که به این دوتا تعصبی ندارن، لذا سنی ندارن. حالا یک پیدا باشه یه جنی بگه من سنی هم، این کار وهابی های جدیده، تا اونجایی که ما خبر داریم سنی ندارن. یال تو کجا خبر داری؟ و جن رو دیده گفتیم آره تو آینه گاهی وقت ما میرین خودشونه که میگونیم موامون. من اگر که یادم باشه از آقای بهادینی به واسطه یه واسطه شنیم، آقای حسنزاده از آقای علامه نقل کرده، آقای علامه از آقای قاضی، اینم نقل ایشون، ما هم ظاهرن از آقای بهادینی شنیدیم که نه راجب جنی که جنا سنی ندارن، هنوز پیرمرداشون که قدیر حاضر بودن زنده، اونا عمرشون طولانیه. خب اونا خب ما رو زمان موسی و عیسی مسیحی بوده مسلمان نشده دیگه، این که اشکال نداره، اما اینکه سنی نشدن زمینه برای سنی شدنشون وجود نداشته. خوش به حالش، باور کن شیعه کو، شیعه وجود نداره. که یستلزم غالبا تصرف کل من المتحابین فی. چرا حالا ولایت من این خوب به کار میبرن؟ چون وقتی که دو نفر به هم نزدیک میشن محبت به هم دیگه پیدا میکنن، در امور هم دیگه دخالت میکنن بدون اینکه اون طرف ناراحت بشه، دستشون رو تو جیب هم دیگه میبرن، ناراحت هم نمیشن. خب میفرماید که غالبا چون به هم دیگه حب دارن در امور هم دیگه تصرف میکنن به خاطر قرب و نزدیکیشون، به همین خاطر محبت رو در معنی ولایت در معنی محبت به کار میبرن. پس بازم در معنی این معنیش هم به معنی تصرف و مالکیت و تدبیر به کار رفت. حالا به هر تقدیر به هر معنی که هست، این آیه از ولایت کافران و اهل کتاب نهی کرده. این آیه از ملاحم قرآن کریم، چون قرآن کریم میدانه، خدای تعالی میدانست که مسلمانان به زودی دوچار ولایت کفار خواهند شد، به همین خاطر اینجا نهی کرده. حالا جلوتر میفهمد که این از ملاحمه، ملاحم آیاتی هم که از آینده خبر میدن. علامه در جلد 5 المیزان فرموده که اگر شما با روایات سر کار داشته باشید تمام حوادثی که در آینده اتفاق میفته رو طابق و نعل به نعل روایات نقل کرده. یه روایتی هست اینجا هم یه بار من خوندمش که چه میشه برای یه دست دوستان داشتم میخوندم، بعد یکیشون فامیلی شیخه، حالا شیخ با یه پسوندی گفتش که الان اسمونم میگه، بعد آخری گفت شیخمون فلان شابون فلان، اسم ایشونم بود تو روایت، همین که داشت میگفت الان اسمونم میگه رسید به عبارت شیخ. منابع مختلف روایه، دو تا از معتبرهاشو و عجیبهاشو جلد 5 المیزان آورده. یکیش روایت سلمانه که رسول خدا به سلمان میفهمد که اینجوری خواهد شد، بعد این مثل ترجیبن سلمان میگه واقعا اینجوری میشه یا رسول الله؟ میگه بله سلمان اینجوری میشه. بعد دور دو خط میگه واقعا اینجوری میشه؟ میگه بله سلمان اینجوری میشه. مثلا میگه در مساجد جمع میشن قلوبهم قلوب الشیاطین اجسامهم اجسام الادمی، این صفت مؤمنینش، در مساجد جمع میشن در حالی که چهره یا انسان قلب‌های شیاطین. عجیب روایت، انگار تابق و نعل به نعل حوادث این روز زمانه ما رو داریم که انسان ها کارشون به کجا رسیده میشه. الان شما مثلا تشریف ببر مسجد رسول الله ببین واقعا ببینی روایت یا نه که قلوب هم اجساد هم اجساد الادمیین قلوب هم قلوب شیاطین. البته همه شون اینجوری نیستن، آدم خوب هم توشون زیاده و الو این کسانی، ولی برو بقیه رو تماشا کن. خب ما وظیفه داریم که قواعد بگیم. آره متاسفم واقعا، کاش آدم ها آدم بودن. می فرماید که اتخاذ الکافرین اولیا هو الامتزاج روحی بهم بهیس و یعدی الی متاوته. نه کرد از امتزاج روحی با کفار، امتزاج روحی که باعث تبعیت از اونا و اطاعت از اونا بشه و تأثیر منهم فی الاخلاق در اخلاق و سایر شئون حیات اینا اثر بپذیرن و تصرف بکنن و یدل علی ذلک تقیید هذا النهی به قوله من دون المؤمنین فان فیه دلالت علی ایثار حبهم علی المؤمنین و القاء عظمت الحیات الیهم. آیه داره ما این کلمه تأکید میکنه که اگه میخوایم به کسی محبت کنیم به مؤمن محبت کنیم، اگه میخوای سرچشمه حیاتتو به دست کسی بده به دست مؤمن بده تدبیر کارت. وقد تکرر ولود النفی آیات الکریمه ان تولی الکافرین و الیهود و النصارا، مکرر در آیات قرآن از این امر نهی کردن، از این تولی و اتخاذ اینکه اینا رو ولی بگیرین. لکن موارد و نهی مشتملتون علی ما یفسر و معنی تولی المنهی ان، تفسیرم میکنه که این تولی یعنی چی. نهی های مختلف میفرماید لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا، جای دیگه میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیا، بعضهم اولیاء و بعض، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. این دوتا آیه رو بذاری کنار هم چی بیرون میاد؟ که یهود و نصارا دشمن خدا. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، البته تخصیص میزنه میگه خدا از اونایی که با شما در دینتون قتال نمیکنن نهیتون نمیکنه، با اونا روابط داشته باشید. و علی هذا فاخذ هذه الاوصاف فی قوله لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا من دون المؤمنین للدلاله علی سبب الحکم. چرا سبب این آیه داره میگه؟ و هو ان صفت الکفر والایمان، میگه کافر رو به جای مؤمن نگیرین. چرا؟ از این صفت معلوم میشه، چون اون کافر این مؤمنه، به خاطر صفت کفرش که در مقابلش صفت ایمانه، نشون میده که کفر و ایمان علت بعد و بینونتن. و لا محاله یسری ذالک الا من اتصف بهما فیفرق بینهما فی المعارف و الاخلاق و طریق سلوک الی الله تعالی و سایر شئون الحیات. کسی که مؤمنه و کسی که کافره، معارفش، اخلاقش و طریق سلوک الی الله با هم فرق میکنه، لذا محبت اون مسیر رو عوض میکنه. فان الولایت یوجب الاتحاد و الامتزاج، ولایت نتیجهش اتحاد و امتزاجه. و هاتان صفتان توجبان تفرق و البینونه و اذا قویت الولایه کما اذا کان من دون المؤمنین اوجب ذلک فساد خواص الایمان، اگه ولایت کفار محکم بشه ایمان فاسد میشه. فرقی نمیکنه. و آثاره ثم فساد و اصله و لذلک عقبه به قوله، به خاطر همین در ادامهش فرماید که و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شی، کسی که این کارو کنه از خدا دیگه انتظاری نداشته باشه. ثم عقبه به قوله الا ان تتقوا، مگه این که برگرده. پس الا ان تتقوا منهم تقیه، مگه تقیه کنه، تقیه رو استثناء کرده. بسیاری از موارد بنده خودم دیدم، شما ملاحظه کنید در روایات داریم که اهل بیت اسناد و طهارت به این خلفای خبیث گفتن امیرالمومنین. کرر داریم، کرر اینا میگفتن امیرالمومنین. دین کفار فاسد میشه؟ نه کفار نمایت ولایت داشته باشن بر مومن. نه این آیه اینو نمیگه، داره نهی میکنه از ولایت کفار.
آیه قبل آیه
ولایت به معنی اینکه تدبیر امورشون رو بدن به اونا. نه همچین عبارتی نداره اینجا. ولایت به این معنی است که اون ولی ما باشه، و الا اگر مؤمن بخواد حاکم بشه کافر ولایت باید بپذیره دیگه. پس کافر باید امورشو کی اداره کنه؟ و دون قولهی، و دون فی قولهی دون المؤمنین، یه توضیح راجع به کلمه دون داده که ما میگذاریم بحث ادبیه. فرمود و من یتخذهم اولیا من دون المؤمنین انما، لیس من الله فی شی، ای لیس من حزب الله فی شی. چون در عبارت بعدی فرمود و من یتولى الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، از اون آیه فهمیده میشه که لیس من الله فی شی یعنی کسی که این کارو انجام بده، یعنی ولایت کفار رو ببذه، جزء حزب الهی نیست. چون در آیه بعدی فرمود کسی که تبلی کارشو به خدا و رسول و مؤمنین بده، فإن حزب الله هم الغالبون، یعنی این جزء حزب خداست و حزب خدا غالبه. و کما فی ما حکاه عن ابراهیم من قوله فمن تبعنی فإنه منی، یعنی من حزبی، الا ان تتقوا منهم تقاطع، مگر اینکه شرایطی وجود داشته باشه که تقیه کنه، که در این صورت این حکم جایز. بعد می‌فرماید که ول جمله، نتیجه بحث این است که الکتاب و سنه متطابقان فی جواز ها فی الجمله و الاعتبار العقلی یؤکد و اذا لا بغیت الدین، اگر جای دین حاکم نبود و این دیگه چاره ای نداشت جز این که تحت ولایت کفار باشه، از باب تقیه اشکال نداره. ولا حمل الشارع الا ظهور الحق و حیاته و ربما یترتب و علت شقد بشه، ولا حمل الشارع الا ظهور الحق و حیاته. شارع هدفش اینه که حق ظهور پیدا کنه. حالا گاهی این حق با قیام ظهور پیدا میکنه، گاهی این حق با سکوت ظهور پیدا میکنه. یه موقع باید در کربلا کشته بشه، قطعه قطعه بشه، یکی هم باید صلح کنه، یکی هم باید 30 سال توی خونش بشینه گریه کنه، یکی هم باید مجلس درس تشکیل بده. وقتی که دیگه چاره‌ای نداره، چاره‌ای در کار نیست، الان داره توی مملکتی زندگی میکنه که حکومتش کافره. اینا که شما فهمید، اینجا داره میگه اگر چاره‌ای نداشته باشه، اگر چاره‌ای نداشته باشه. اصلا مسئله روشنه، مسئله فقهیه. آیا باید کشته شد؟ باید قیام کرد؟ باید سکوت کرد؟ باید گریه کرد؟ باید مهاجرت کرد؟ داریم همین رو عرض میکنیم، میگیم بستگی به اون شرایط داره. فعلا در صدد حکم شخصی که ما نیستیم، که حکم کلیش اینه نباید ولایت کفار رو به عهده گرفت، این حکم کلی. خب حالا آیه صورتی داره، بله اگه چاره ای نداشتی تقیه کن، این یه صورت دیگه. تقیه یعنی دیگه چاره ای نداره دیگه، زیر پر حکومت اونا زندگی کن. تقیه این لازم نیست، شما حتما عقیده خودتو ابراز کنید. والمجارات، تقیه این آدم خودش رو باید حفظ کنه، از وقا یقی به معنی حفظ کردن میاد. تقیه اینی که آدم باید خودش رو حفظ کنه. حالا میفرماید که شارع هدفش اینه که حق ظهور کنه. و ربما یترتب علی التقیه والمجارات مع اعداء دین و مخالفی حق، مع حفظ مصلحت دین. گاهی اقتضا میکنه که شما با سکوت و همجواری با کفار و مخالفین حق مصلحت دین رو حفظ کنی و حیات حق، و انکار و ذالک مکابرتون و تأسف. حالا میگه در بحث روایی مفصل راجع به این بعدن بحث تغییر رو خواهیم. و قوله تعالی یحذرکم الله نفسه و الالله المسیر، با صاد. تحذیر یعنی برحذر داشتن. یحذرکم الله نفسه یعنی چی؟ خدا شما رو از خودش برحذر می‌داره. یعنی از چی خودش برحذر می‌داره؟ می‌فرماید که در سوره اسراء فرموده ان عذاب ربک کان محذورا، از عذاب خدا برحذر باشید. این سوره اسر. ان عذاب ربک کان محذورا. میخوایم اینو به دست بیاریم که یحذرکم الله نفسه یعنی چی؟ خدا شما رو از خودش برحذر میداره. میفهمد یه جا میفهمد اون چیزی که باید ازش برحذر باشید عذاب خداست. و حذر من المنافقین و فتنت الکفار. دیگه از چی برحذر میداره؟ از منافقین و کفار. میفرماید که هم العدو فاحذرهم، از منافقین و کفار برحذر باش چون دشمنه. یه جا دیگه میفرماید که واحذرهم ان یفتنوک، اینا میخوان تو رو فریبت بدن، اینا فتنن، از اینا برحذر باش. و حذرهم من نفسه فی هذه الآیه، اینجا تو این آیه از خودش برحذر میداره. و در ادامه آیات میفرماید که لیس ذلک الا للدلالت علی ان الله سبحانه نفسه هو المخوف الواجب الاحتراز فی هذه المعصیه. اینجا میگه از منافقین بترس، از کفار بترس، از عذاب خدا بترس، اینجا میگه از خودم بترس. این موضوع موضوعیه که دیگه نمیگه عذابتون میکنن، اینقدر موضوع سنگینیه، میگه از من بترسید، لذا از خودش برحذر میداره. اگه میخواییم ببینین چرا، به داستان امروز جهان اسلام نگاه کنیم، ببینید چرا. جهان اسلام امروز جهانیه که گرفتار تولی کفار شده دیگه. یعنی کشورهای اسلامی حاضرن تحت تولی یک کشور غیر اسلامی با پول خودشون یک کشور اسلامی رو از صفحه روزگار محو کنه. کاریه که هم حاضرن هم کردن، هم میکنن هم خواهند کرد. این داستانی که امروز کشورهای اسلامی دچارش هستن، این داستان ولایت کفاره. ببین یک کشور اسلامی، خیلی این فرمول قشنگیه، یه نفر میاد شروع میکنه به مکیدن تمام منابع، 40 سال توی کشور همه منابع رو میمکه، به اندازه بخور و نمیر به مردم میده، اینا رو همه رو تو حسابهای شخصی کجا میذاره؟ میذاره تو بانکهای غربی. بعد انقلاب میشه تو اون کشور، بعد مردم همه میگن عجب آدم بدی بود، تمام حساباش هم مسدود میشه، پولام همه میره تو جیب اون کشور. حالا بجز اون پولایی که مثلا در طول سالا صرف خرید اسلحه کرده و چه و چه و چه کرده، یعنی خیلی راحت تمام منافع یه جا میره تو جیب یه گروه دیگه، مردم هم بدبخت و بیچاره. اسم این کشور میشه لیبی. خب این کشور چشم نداره اونو ببینه، اون چشم نداره اینو ببینه، اون داره تمام هزینه نفتشو صرف میکنه که تفکر شیعه رو بکوبه. دیگه لازم نیست که مثلا یک کشور مسیحی بیاد هزینه بده، عربستان هست دیگه، هزینه میکنه فراوان. این داره همه زورشو میزنه که اونو خونسا کنه، اون داره همه زورشو میزنه که اینو خونسا کنه. این میگه من حقمو، میگه من حقم. حالا کی حق این وسط؟ این داستان زندگی امروز کشورهای اسلامی، اونی که حق اسلام، از اسلام که خبری نیست. این نتیجه ولایت کفار. برای همین میگه که اینقدر این ماجرا خطرناکه که میگه با من طرفین. مثل اینکه مثلا رئیس یه مملکتی بگه تو این جرم دیگه با من طرفین، یعنی دیگه با قوه قضاییه طرف نیستیم، با خودم طرف. ببین چقدر اون جرم باید جرم بزرگی باشه. اینجا خدای تعالی میگه، یه جا میگه از عذاب من بترسین، اینجا میگه از خودم بترسین، با من طرفین. این تعبیر که میگه یحذرکم الله نفسه، معلومه که اون جرم خیلی جرم بزرگیه. من اینو تحلیلشو نکردم، نمیدونم، فقط نقل قول میکنم. علامه فرموده نقل قوله، حالا ایشون فرموده، نه اینکه چون ایشون فرموده ما میگیم درسته، این برداشت ایشونه، نگفتم چرا این برداشتو داره. ایشون فرموده که چون تو بحث، یکی از بحثای دیگه که خدای تعالی خیلی سخت باش برخورد کرده، بحث رباست. در مورد بحث ربا میگه که هر کس ربا بخوره به من اعلام جنگ داده. تعبیر خیلی تعبیر سنگینیه. میگه رباخور به خدا و رسول اعلام جنگ داده، نمیگه رباخور میندازیم تو جهنم، رباخور کار بد، میگه به خدا و رسول اعلام جنگ داده. علامه در ذیل این آیه فرموده که، میگه آیه است که فاذنوا به حرب من الله و رسوله، کسی که ربا بخوره اعلام جنگ داده به خدا و رسول. علامه در ذیل این آیه فرموده اگر شما تاریخ رو تحلیل کنین متوجه میشین که جنگ های جهانی اول و دوم به خاطر مسئله ربا بوده. حالا من نمیدونم، من تحلیل تاریخی ندارم، نقل ایشون رو میگم، نمیدونم ایشون بر اساس چه تحلیل و برداشتی این حرفو زده. میگه این است که خدای تعالی 1400 سال پیش میدونسته که این مسیر، آخه میگه ربا حالا مثلا چه کاری که این همه شما داری نهی میکنی؟ خب بله نواهی زیادی هست، ولی چرا اینو اینقدر شدید ازش نهی میکنی؟ این همه گناهی بدتر از رباست، هیچ کدوم نگفتی اذن جنگ دادی به خدا و رسول، اعلام جنگ دادی. اینو میگه اعلام جنگ دادی، میگه چون توابعش خدای تعالی داره میبینه، توابع در آینده بسیار توابع خطرناک. این حرف آخه جاهلانه است. مثلا میگه که حالا بابا یه درجه هم هوای زمین گرم بشه، حالا چی میشه؟ یه تحلیلی هست راجع به مثلا این هوای زمین، حالا شما شاید بهتر بدین، ما میگیم یه درجه، اونا تحلیل کردن که مثلا اگه یه دهم درجه اضافه بشه چی میشه، بعد مثلا دو دهم درجه، بعد مثلا گفتن اگه تا 6 درجه زیاد بشه دیگه زندگی ممکن نیست در روی زمین. حالا اگه 6 حالا واسه 10 درجه هم حالا زیاد بشه دیگه، حالا تابستون زمستون میشه. اون تحلیل علمی پشتشه، اون میفهمه که یه دهم درجه چه آثاری داره، اون میفهمه که ربا چه آثاری خواهد داشت در آینده بشریت. لذا اون میدانه که تولی کفار چه کاریه، برای که به مسلمان آگاهی بده میگه با من طرفی نگه، با اینا دست دوستی بدی. حالا ما علت معنی حرفامون هم این نیستش که حالا هر جایی رسیدیم شروع کنیم و علیه هر کی ذهنمون در اومد حرف بزنیم، داریم فعلا این تحلیل آیه رو میکنیم، این که انسان چه بگه، کی بگه، چه جوری بگه، اینا همش فقه عمیق میخواد. یعنی یک کسی باید با همه گوشه و کنار اسلام آشنا باشه تا بتونه حرف بزنه. حالا فعلا راجع به این موضوع و حذر یه جو عقل، آیه بچت فرمود اگه یه جو عقل بود دنیا رو میشد اداره کرد، معلومه یه جو عقل هم نیست که یه جو بود میشد دنیا رو اداره کرد. آقای رضای دربندی در تهران بود، از علمای بسیار پاکیزه تهران بود، شاگرد آشاق بزرگ ساواجی بود که اون از اولیای خدا بود، 50 سال پیش ایشون گفته بود که عقل و بستن به پای کلاغ داشت میرفت، 50 سال پیش. یعنی عقلی در کار نیست. قد حذر الله عباده من عذابه کما قال تعالی ان عذاب ربک کان محذورا. اینجا میفرماید از خودم بترسید، اونی که واجبه ازش پرهیز بشه خودم هستم. ای لیس بین هذا الجرم و بینه تعالی شیء مخوف آخر. یعنی این جرم اینقدر بزرگه، ببین مثلا اینکه مثلا رئیس قوه قضاییه بیاد بگه این جرم خودم میخوام رسیده، ببین یعنی چقدر مسئله فاحشیه که دیگه خود رئیس قوه قضاییه اومده. خدای تعالی نمیگه اگه این کارو بکنه عذابش میکنم، میندازمش تو جهنم، چه و چه از عذاب من بترسی، میگه با خودم طرفه. معلومه خیلی مسئله پیچیده‌ای و خطرناکیه. تا انما هو الله الذی لا عاصم منه، اونم یه خدایی که عاصمی از خدا نیست. لا عاصم الیوم من امر الله و انما هو الذی لا عاصم منه ولا ان بینه و بین الله. خب بین او و بین خدا کی، به کی میخواد امید ببنده؟ کی پناهگاهشه؟ کی میخواد بهش عصمت و پناه بده؟ ففل کلامه اشد و تهدید، اشد تهدید این کلام، یعنی شدیدترین سبک تهدید این تهدید. و یزید و فشتدادهی، شدت بیشترش در اینه که دو بار فرموده. چی بود آیه؟ یه بار در آیه 28 فرمود یحذرکم الله نفسه، یه بار در آیه 30 فرمود یحذرکم الله نفسه، از خودم بترسید، از من بترسید. اینم تأکیدش. بله همون مورده، همون مورده ولایت کفار. بله خب بله، حاکم هر جوری باشه جامعه همونطوری میشه. الناس علی دین ملوکه، الناس علی دین ملوکه واقعا یه حقیقت جاری و ساری همینطوری. لذا میفرماید که حالا ذیل آیه یه جمله خطرناک دیگه فرمود، کلا این آیه خطریه. فرمود و الی الله المصیر، یعنی چی الله المسیر؟ ترجمه الله المسیر چیه؟ نزونست که نمیشه ترجمهش کرد راحت. بالاخره من میرسیم. آها این ترجمه خوبیه. آخر این جاده منم. مسیر با صاد یعنی سیرورت. سیرورت یعنی دگرگون شدن. اگر شما این میز آتیش بزنید بشه خاکستر، میگید سار المنزدتو رمادم، میز شد خاکستر، چوب شد خاکستر، سار الخشب و رمین سار است. مسیر مستر میمیه یعنی دگرگون شدن. الیه المسیر، الالله المسیر یا الیه المسیر که تو قرآن کریم اومده، پیامش اینه که اولا همه در حال دگرگون شدنه. این یه پیام. یعنی چی؟ یعنی شما این لحظت با لحظه بعدت یکی نیست. اگر شما با کفار دست ولایت بدی، آثار سوء این عمل در خودت پیاده میشه، خودت دگرگون میشی و شما در این دگرگونی در حال حرکتی. آخرین نقطه حرکتت که برسی اونجا خدا رو مشاهده میکنی. و پیام دیگرش اینه که متعلق مقدم شده الالله المسیر، یعنی فقط و فقط پایان این مسیری که شما داری زیرو رو میشیم به سمت جلو میری خداست. پس فکر نکن که من اگه دارم تو رو از خودم میترسونم میتونی فرار کنی از دست من. از هر طرف که بری قایت مسیرت من ایستادم. لذا الیه المسیر و الله رؤوف بالعباد. ولی البته اگه عبد بودی خدا رؤوف به عباده. نکته دیگه‌ای که از این آیه فهمیده میشه که خیلی جالبه، میفرماید که والله رؤوف بالعباد. از این چی میفهمی؟ یعنی اونی که این کارو نکنه عبد خدا نیست. خدا به عبادش رؤوفه. پس کسی که خدا به عباد رؤوفه، پس تو عبد خدا نیستی. کسی که با کفار دست ولایت بده از زی عبودیت خارج شده. اینا مطلب بعدی. از این ذیل آیه که میفهمد والله رؤوف بالعباد این فهمیده میشه. مثل اینکه من به شما میگم اگه شما این کارو بکنی من مجازاتت میکنم. من با دوستان خودم مهربانم. یعنی چی؟ به شما دارم میگم مجازات، من با دوستان خودم مهربانم. یعنی شما دوست من نیستی شما که داری این کارو میکنی. خدا با عبادش رؤوفه، یعنی کسی که داره این کار صدر آیه میکنه اصلا عبد خدا نیست، از زی عبودیت حق تعالی خارج شده. لذا اتخاذ ولایت غیر مؤمنین خروج از زی عبودیت و رفض ولایت خداست. یعنی من از زیر ولایت تو خارج شدم. کی میتونه همچین حرفی بزنه؟ و من جهت اخرى از متاوی این آیه و سایر آیات ناهیه در اتخاذ غیر ولایت غیر مؤمنین معلوم میشه که این اتخاذ ولایت غیر مؤمنین خروج عن زی العبودیه. اگه انسان غیر مؤمن و ولی خودش بگیره از زی عبودیت خارج شده. و رفض لولایت الله سبحانه، از زیر پر ولایت خدا خارج شده. و دخول فی حزب اعدائه، داخل در حزب دشمنان خدا شده. لافساد امر الدین، و این کارش فاسد کردن دینه. اعوذ بالله من شرور انفسنا سیئات اعمالنا و بالجمله هو طغیان و افساد لنظام الدین. این کار طغیان و فاسد کردن نظام دینیه که الذی هو اشد و اضر به حال الدین من کفر الکافرین. این از کفر کافر بدتره، چون این مستقیم داره تیرو به قلب دین میزنه. و شرک المشرکین فان العدو و ظاهر عداوته، دشمنی که مستقیما در جبهه دشمنیه، المباین طریقته، مسیرش هم مباینه با مسیر دینه، مدفوع عن الهومته، سهل الاتقاء و الحذر، راحت میشه ازش پرهیز کرد. اما صدیق و الحمیم، اما کسی که تو جبهه خودیه، از استعنس اما الاعدا، اگه با دشمن انس بگیره و دب فیه اخلاقهم، اخلاق اونا رو به خودش بگیره و سننهم، فلا یلبس و فعالهو الا ان یزهر بالهومته و اهل ها من حیث و لایش اونون. تیرش مستقیم به قلب خود دین میخوره. و هوال حلاک الذی لا رجاء للحیات و البقاء معه، حلاکتیه که هیچ امیدی به بقایش نیست. حاصلش چیه؟ حاصل این ولایت طغیان و عاقبتش انتقام الهیه. و بالجمله هو طغیانون، این اسمش طغیانه. و امر الطاغی فی طغیانه الی الله سبحانه نفسه، و خدای تعالی گفته من با طاغی طرفم، طغیان مجازاتش به عهده خودم. قال تعالی الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثل آفل بلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذو الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فسب عليهم ربك صوت عذاب، خدا با شلاق عذاب از بین بردشون. ان ربك لبالمرصاد، خدا در کمینگاهه. فالطغيان يسلك بالطاغي مسلكا يورده المرصاد، طغیان طاغی رو در مرصاد قرار میده، مرصاد کمینگاه. الذی لیس به الا الله، کمینگاهی که کمین کنندش خداست. جلت عظمت و فیصب و علیه صوت العذاب ولا مانع، اینجا محل سب به سب یعنی ریزش، ریزش عذاب و خدا و مانعی هم نیست، مانعی در کار نیست از خدا، جز خدا کسی در کار نیست که بخواد مانع بشه. و من هنا یظهر، از اینجا معلوم میشه که این تهدیدی که خدا داره میگه که مجازاتش با خودمه، که یحذرکم الله نفسه، مصداقش طغیان علالله به ابطال و افساد دینه. کسی اگه دست به ابطال و افساد دین بزنه به عهده خداست کارش، خدا رسواش میکنه، عذابش میکنه. خب دینو فاسد کنه دیگه، به اسم دین داره جیشه دینو میکنه.
تو همین دنیا، یعنی
چی؟ بله بله، تو همین دنیا
مثال
عینی میزنی؟ مثال عینیش مثل خلفای بنی عباس، مثل خلفای بنی امیه.
اونا که
نفاق
داشتن که بنی امیه، مثلا معاویه و اینا که نفاق
داشتن، به اسم دین کار میکنن،
به اسم دین چون کار میکنن، چون نفاقی که داشتن اصلا
هم گفتن که ما کافریم، که به اسم دین کار میکردن. اگر کسی به اسم دین بخواد ریشه دینو بکنه، حسابش با خداست. نمونهش علماء یهود هم. علماء یهود از این قبیل افراد بودن. علماء یهود به اسم دین به ریشه دین لطمه میزدن. و یدل و علا ما ذکرناه، علما شیعه هم همینطور. و یدل و علا ما ذکرناه قوله تعالی، شیعه سنی نداره که، هر کسی به اسم دین، اصلا به نوع شیعه رب داره. در سنی هم آدم پیدا میشه که عالمه و ریشه دین رو لطمه نمیزنه، در شیعه هم پیدا میشه کسی که عالمه به ریشه دین لطمه میزنه. مگه نبودن علمای سو در شیعه؟ ناآگاهانه باشه، اگه ناآگاهانه باشه انشالله خدا آگاهش میکنه، اگه واقعا صادق باشه خدا منجیه. یکی از اسماء خدا اینه، یا منجی از صادقین. اگه موضوع بس عالم باشه، عالم نمیتونه ناآگاهانه کار کنه، انسان عالم خودش آگاهه به کار خودش. علمای اهل تسنن خودشون میدونن حق با کی، عوامشون نمیدونن ولی علما میدونن. میفرماید که و من هنا یظهر و یدل علی ما ذکرناه و دلالت میکنه به همین مطلبی که گفتیم. این آیه شما ملاحظه فرمایید کار بر دیندار بسیار سخت شد. شما آدم کافر باشه، خب کافره دیگه، کافره تو جبهه کفر، خدا نگفته با من طرفی، میگه عذابتون میکنم. به این داره میگه با من طرفی که تو جبهه اسلامه، به اسم اسلام داره تیشه به ریشه اسلام میزنه. لذا میفرماید که فاستقم کما امرت، پیامبر مستقیم باش اونجوری که بهت دستور دادن، و من تاب معک ولا تتقوا، طغیان نکن. انهو پیامبر چی فرموده در ذیل این آیه؟ فرموده این آیه سوره هود منو پیر کرد. شیبتنی آیت هود یا سورت هود، سوره هود منو پیر کرد. انهو به ما تعملون بصیر، خدا به اعمال شما آگاهه. ولا ترکنو الالذین ظلمو، به ظالمین ولا ترکنو، ترکنو یعنی ارتباط و اتصال و توجه پیدا کردن، به کسانی که ظالمن توجه پیدا نکنی. فتمسکم النار، آتیش شما رو مس میکنه. و ما لکم من دون الله من اولیا، اون وقت منهای خدا هیچ ولی نداری. ثم لا تنصرون، احدی شما رو یاری نخواهد کرد. و هذه الآیه ذکر رسول الله انها شیبته، پیامبر فرموده که این آیه منو پیر کرد. چرا؟ چون مسئله مسئله دینداریه، یه قدم کج بذاری طغیانه، طغیان حساب میشه. کما هو ظاهر للمتدبر، ظاهرتان این آیه اگه تدبر کنید معنیش اینه که ظاهرتان فی ان رکون ال الظالمین من الکافرین طغیان، رکون و میل پیدا کردن به ظالمین و کافرین طغیان حساب میشه. نتیجه طغیان آتش گرفتنه و عذابیه که ناصری با اون عذاب نیست، انتقام الهی که عاصمی از اون انتقام نیست و دافع و دفع کننده در کار نیست. از اینجا معلوم میشه که یحذرکم الله نفسه دلالت میکنه بر تهدید به عذاب قطعی مغزی، من حیث و تعلیق تحذیر به الله نفسه و ادال علی عدم حائلن، نشون میده که هیچ حائلی دیگه بین خدا. ببین اگه عذاب خدا منو بگیره، حائل کیه؟ خود خدا، چون عذاب عذاب خداست، از عذاب خدا به خدا پناه میبرم. اما اگه خدا یقین منو بگیره به کی باید پناه ببرم؟ و اگه گرفتت بگو به خودت پناه ببرم. اعوذ بک منک، ولی این مال اینا نیست، اینا نمیتونن بگن اعوذ بک، اینا طاغی هن، اون مال این گناهکار در داغونا و این هست مثل ما. الا عاصم من الله سبحانه و قد او ادب العذاب فینتج قطعیت الوقوع، این عذاب قطعیه، هیچ شکی توش نیست. و الی الله المصیر هم دلالت میکنه که هیچ راه فراری نیست، هیچ صارفی نیست، اینم تاکید تهدید قلبی. و در نهایت میفرماید که این آیه که خوندیم، این آیه از ملاهم قرآن کریمه. ملاهم آیاتی هستن که از آینده خبر میدن، نشان میده که معلوم است که به زودی در آینده جهان اسلام مسلمانان به کفار میل پیدا خواهند کرد، کفار رو ولی خودشون قرار میدن و شامل این عذاب خواهند شد. آخرش هم فرمود قل ان تخفوا ما فی انفسکم او تبدو، اگه پنهان کنید یا آشکار کنید آنچه را که در درون شماست، یعلم الله. این آیه و نظایر این آیه نشون میده که هیچ امری بر خدا پنهان نیست. فقط امر فی الآیت رسوله، به پیامبر امر کرده که این حقیقت رو ابلاغ کنه، یعنی علم خدا رو، به ما تخفیه انفسهم او تبدیه من دون ان یباشره به نفسه و لیس ذلک الا طرف و ان مخاطبت من یستشعر من حاله. و بعد فرمود که و یعلم ما فی السماوات و الارض و الله علی کل شیء قدیر. در نهایت این بحث هم فرمود یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محذرا و ما عملت من سوء. این آیه خیلی عجیبه، این آیه از آیاتیه که بیان کننده تجسم اعماله. می فرماید که ملاحظه فرمود دقیقا آیه رو، یوم یعنی روزی که تجد و کل نفس میاد، هر نفسی ما عملت، آها چی میگه آیه؟ نمیگه نتیجه آنچرا که انجام داده میابد، پاداش آنچرا که انجام داده میابد، جزای آنچرا که انجام داده میابد، تنبیه آنچرا که انجام داده میابد، اثر آنچرا که انجام، میگه روزی که هر نفسی آنچرا که انجام داده میابد. یعنی چی؟ خود عمل حاضر میشه. یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا، هر عمل خیری رو که انجام داده خود عمل را حاضر میابد. عمل که مرده نیست، عمل زنده است. اصلا موجود یعنی عالم. لذا به محض اینکه عمل موجود شد زنده و حیه، حرف میزنه، میشنوه، میفهمه، این پوست میشنوه. قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، پوست بر علی انسان شهادت میده. به پوستشون میگن لما شهدتم علینا، چرا شهادت دادیم بر علی ما؟ شهادت مال کجاست؟ شاهد یعنی کی؟ یعنی این الان باید چشم داشته باشه، گوش داشته باشه، فهم داشته باشه، عمل منو ببینه، بعد شهادت بده. اگه این الان یه پوست مرده باشه چه شهادتی میخواد بده اون دنیا؟ ولو اون دنیا زنده بشه، اگه اون دنیا زنده بشه که شهادتش قابل قبول نیست. قابل قبوله؟ شهادت باید تو صحنه جرم شاهد باشه. اگه تو صحنه جرم شاهد نباشه که شاهد حساب نمیشه، ولو خدا اون دنیا بهش زبان بده. پس معلومه این همین الان شاهده. بله همین، همین پوست، همین پوست. بگه که سلام علیکم. همین پوسته، همین پوست. متعالی همین پوست یعنی چی؟ چون این پوست هم خودش پوست میندازه. این پوست، نه این پوست خودش در هنگام مرگ، اگه متوجه نشدید نپرسین خواهشن، شعرش بمانه. این پوست خودش در هنگام مرگ پوست میندازه، تبدیل میشه به پوست برزخی. این پوستشو میندازه تو خاک میره. الان این هی داره ازش پوست میفته، پوست از پوست بودن میفته، همش این رو پوست بوده از روز اول که من آدم تا الان. منتها این ماده نیست، حالا این از هر جنسی که هست، ماده آزمایشگاهی نیست. این پوسته میفته، جان این پوست میره بالا، چون اون جانش زنده است. این پوسته خودش جون داره، چشم داره، گوش داره، زبان داره، فهم داره. باور نمیکنی از پیغمبر خدا بپرس تا زندهش کنه، بشنوی، شهادت بده، شهادت بده به وحدانیت خدا. خودش زنده است دیگه، ظاهر میشه. خودش با حقیقتش ظاهر میشه دیگه، همون جوری ظاهر میشه، همون جوری ظاهر میشه. تسبیح همینه برد. البته یه معنی عمیق‌تر هم داره. از ظاهر من اتصال سیاق، این تتمه قول در آیه سابقه نشون میده که قیامت ظرف ظهوره. اصلا در قیامت هیچ اتفاقی نمیفته.